نه فرمود سبح ربک الاعلی، فرمود سبح اسم ربک الاعلی. اگر می فرمود که سبح ربک الاعلی یه معنا داره، مثل سبحان ربک رب العزت عما یصفونه، مثل سبحان ربی العظیم و بحمده، مثل سبحان ربی الاعلی و بحمده، ولی اینجا فرموده است که سبح اسم ربک الاعلی، اسم پروردگار خودت رو تسبیح بکن و تنزیه بکن. اینجا اسم را چه به معنی لفظ بگیریم، همین الفاظی که به کار بگیریم، لفظ الله، لفظ رحمان، لفظ رحیم، چه به معنای حقیقت اینها بگیریم که صفات پروردگار، هر دو باید تسبیح بشه. پس صفات پروردگار که تسبیح میکنیم، یعنی به خداوند صفتی که لایق ذات او نیست، صفت سلبی است، به او برای او اثبات نکنیم. در این مورد در قرآن زیاد آمده، یکی بدر الذین یلحدون فی اسمائه، الحاد در اسم خداوند، منحرف کردن در اسم خداوند، اون خودش یه چیزیست که ضد تنزیه. ولی در اینجا بعضی از مفسرین نظریه ای دادن، تفسیر المیزان بالخصوص نظری داده که نظر خوبی است در اینجا، ایشان بفرمایند که اینجا تسبیح اسم مقصود، یعنی به قرینه این تأثیر، این آیه در مقام این است که به پیغمبر دستور میدهد تبلیغ بکن و چجور تبلیغ بکن، اینجا مقصود از تسبیح اسم تسبیح خود همین الفاظه، یعنی منزه تنزیه کردن همین الفاظ، خود همین الفاظ، همین اسم الله، اسم رحمان، اسم رحیم، اگرچه اینا لفظن، ولی چون لفظهایی هستن که برای اون معنای مقدس و منزه به کار برده میشن، اینها هم باید منزه باشن، مقدس باشن از یک سلسله آلودگی ها. حالا چطور؟ یه بعضی آلودگی ها رو عرض می کنم که اونها رو شاید مورد انرژی اینجا نباشه، ولی برای این که مطلب روشن بشه، مثلا اسم الله اگر باشد، ما میگن دست بیروزی بهش ندن، یعنی او رو مقدس بشماری، و این که اسم الله این لحظه دیگه روی کاغذ یه مرکب نوشته دیگه، او یه کاغذ مرکبی که بیشتر نیست، ولی همین کاغذ مرکبی که در اینجا چون نمایانگر اون معنای مقدس است، با ده همین احترام داره. زیر دست و پا نیندازید، دست بی وضو بهش نزنید، این در مقام کتابه، در مقام بیان دستوری برای کسانی که تبلیغ میکنن و برای همه مردم، البته این دستور مختص به کسانی تبلیغان. آقا اسم خدا را مقدس بشماری، محترم بشماری. یکی از شؤون محترم شمردن اسم خدا که در قرآن زیادم آمده این است که چیزی را با اسم خدا مقرون قرار ندی. مثلا ما از مقدسترین اسمهای دیگر شروع میکنیم، به ما گفتن که هر کاری را که شروع میکنید با اسم خدا شروع کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، در فارسی میگیم به نام خدا. حالا یک کسی بخواد خیلی نبوتش در اینجا به جوش بیاد، بگه نه من میخوام اینجا بگم به اسم خدا و اسم پیغمبر خدا، بگه این کار نکن، این کار نکن، با اسم خدا اسم دیگری را قرار نده. یا دیگه مثلا چون شیعه هستم میگم به اسم خدا و اسم امیرالمومنین،
دلیل هم اسلام اجازه نمیده. شما در یه جا شما پیدا نمی کنید که یک بسم اللهی با اسم خدا و پیغمبر شروع شده باشه یا با اسم خدا و ائمه شروع شده باشه. مع الله اگر بخواد باشه همینجا مع بخواد باشه، یعنی همردی، همردی. حالا از این بالاتر این هاییست که این هم مخصوصا مثال به پیغمبر و امام زدم برای اینکه دیگه تکلیف باقیه روشن بشه. یه عده خیال میکنن که احساسات وطن پرستیشون بخواد به جوش بیاد، به نام خدا و ایران، کفر اینا. حالا یه عده که احساسات خلقیشون اخیرا خیلی به جوش آمده و خیلی همچی خلق دوست شدن، گاهی وقتا به جای به نام خدا میگن به نام خلق، یا میگن به نام خدا و خلق. شرک اینا، به نام خدا ما حق نداریم از اون چه که به ما دستور دادن تجاوز کنیم. وقتی که ما به ما اجازه نمیدن کاری را به نام خدا و نام پیغمبر خدا شروع کنیم، و چطور ما بیاییم به نام خدا بنام و به نام آب و خاک و به نام خدا به نام خلق؟ ما خیلی مردم خلق دوستی هستیم، حالا میگیم به نام خدا و نام خلق. هر روزی شرک به یک صورت در میان مردم ظهور میکنه و تجلی میکنه. خدا و خلق، خدا و خدا و خلق چیست؟ با خدا، با خدا و در مرتبه خدا هیچ چرا نباید قرار داد. به خدا، به خدا باید به سوی خلق رفت. توجه کردید؟ به خدا، نه با خدا. با دیگه معنی نداره در اینجا. این است که اینجا که می فرماید سبحانه ربک الاعلی، میگن به پیغمبر دستور بده در مقام تبلیغ با نام خدا نام احدی رو نبرد، نام خدا رو منزه بدان از این که با اون نام دیگری را ذکر بکنی و با نام اون نام دیگری بیاوری. تو مشرکین میگه، مشرکین میگه که آقا خیلی خوب تو نام الله رو ببر، نام خدا رو خود ببر، خیلی نام این دارم بیا ببر. نه، با نام خدا هیچ نامی نبارد. الذي خلق فسوى، پروردگار برتر، برترین، اون که آفرید، اون که آفریننده است. گفتیم خدا خالق است نه والد. اونی که همه موجودات هستی خودشون را از او دارند. غالبا گفتن خلق در مورد مرکبات گفته میشه. خدایی که این اشیاء مرکب را آفرید و اجزایی را فراهم کرد و از اونها این مرکبات را به وجود آورد. فتوا و آفرید صرفا کار خدا ایجاد محض نیست، کم که اشیاء را فقط ایجاد میکنه، به وجود میاره، دیگه کار دیگری بهشون نداره. نه، ایجاد است و تصویه. تصویه یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن و در جای خود نهادن، نه خلق کردن و رها کردن. مثل این که فرض کنم انسان، فرض کنم مثل این است که برای انسان دست خلق بکنن، گوش خلق بکنن، چشم خلق بکنن، معده خلق بکند، جهاز تنفس خلق بکند، جهاز دوران دم خلق بکند. ولی حالا هر چه شد به هر کدوم به هر جا شد، مثل این اونایی که میان این بساط پهن میکنن که نارو خیابون، نگاه میکنه یک چابو اینجا گذاشته، یک تصویر هم اینجا گذاشته، یک شونه هم اینجا گذاشته. دیگه حالا اگه شونه هم اینجا گذاشته بود، اینجا گذاشته بود، اگر تصویر رو بردارم بجا چابو بذارم، چابو رو بردارم بجا تصویر بذارم، نه دیگه این یک مدینه اینجا گذاشته. نه، اینجور نیست. هر چیزی در یه جا قرار گرفته در این مرکبات،
که یگانه جای منحصرش همان است، یعنی مثلا چشم در یک جا قرار گرفته است که این جای دیگری بهتر از او قرار نداره.
هر چیزی رو در جای خود، گوش در جای قرار گرفته که همون جا بهترین جای او همان است که هست، قلب در جای قرار گرفته که بهترین جای او همان است که هست، مغز و اعصاب در جای قرار گرفته که جاش همان است که هست. اگر شما معده را به جای مغز بذارید، مغز را به جای معده بذارید، چشم را به جای گوش بذارید، گوش را به جای چشم بذارید، دهن را به جای بینی، گینی را به جای دهن، خرابش کردید. هر چیزی را در کل عالم هم همینجوره، در مجموع عالم هم همینجوره. اگر زمین را میدونم و سیاره دیگری را و خورشید را به اینها که علم بشر به اینها نمیرسد، کسی اگر بتواند کل عالم را در نظر بگیرد، میبیند هر موجودی در مدار خودش و در جای خودش قرار گرفت. ولدی قدر، خدایی که اندازه گیری کرد، تقدیر کرد، تقدیر کرد به اندازه گیری، تقدیر گفت که من اندازه گیری. ببینید باز نه خدا فقط آفرید باز رها کرد، مثلا خدا انسان را آفرید اما اندازه که دیگه در نظر نگرفت که این خود انسان را می آفرینه، قد یه موچه بی آفرینه یا قد یه کوه بی آفرینه یا ابعاد و اجزا انسان به کافرید، برای انسان دست آفرید، پا آفرید. حالا اندازه پا چقدر باشه، دست چقدر باشه، پا بزرگتر باشه، دست بزرگتر باشه، این انگشت ها مثلا اون انگشت بزرگتر باشه، این انگشت کوچکتر باشه، یا چشم مثلا اندازه چقدر باشه، بینی چقدر باشه، دهن چقدر باشه. نه، برای هر چیزی اندازه قرار داده، حد قرار داده. حتی خود عمر خودش حساب داره، برای هر چیزی یک مدت معین و یک اجل معین قرار داده. فهدا بعد از همه اینها، بعد از خلقت یعنی اصل ایجاد، تصویه جا به جا کردن، هر چیزی را در جای خود قرار دادن، تقدیر برای هر چیزی یک اندازه معین و یک حد معین قرار دادن، بعد از همه اینها آیا باز رها کرد موجودات را یا نه؟ یه آخرین مرحله ای دارد، آخرین مرحله هدایت هست. هر موجودی را در مرتبه خودش به سوی کم او را مجهز کرد به یک وسائلی که اون وسائل او را در راه خودش هدایت میکنه، یعنی موجودات را گمراه نگذاشت. گمراه نگذاشت هم چه؟ یعنی موجودات راه دارن. مقصود این است که موجودات عالم خلقت و این عالم طبیعت هست، اینجور آفریده شده. اگه غیر از این باشه این طبیعت دیگه طبیعت نیست، که وجود موجودات از نقص شروع میشه به سوی کمال. یعنی اینها هر موجودی یه راه دارد، راه که باید راهش رو طی بکنه، حرکت ذاتی این عالم هست. حالا موجودات را آیا در حرکت هاشون سردرگم کرده؟ همینجور یه حرکت های بی نظر بی حسابی داره، اینجا یا اینها را جوری آفریده در حرکت هاشون هدایت شده هستن و به اصطلاح امروز تکاملها تکامل هدایت شده است. مسئله بسیار بسیار مهمی. قرآن میگه اصل هدایت در بطون همه موجودات هست، نه فقط انسان، منتها هر موجودی به یک نوع خاصی هدایت شده. زمین هم هدایت شده. اگر زمین شما این بینید در مدار خودش میچرخه، یک ذره از مدار خودش تجاوز نمی‌کنه، اون را خدای متعال در درون او قوا و نیروهایی قرار داده که او را در همین راه خودش فقط می‌کشانه و هدایت می‌کنه و یک ذره از راه خودش تجاوز نمی‌کنه. گیاهان وقتی که با عالم جندارها می‌رسیم که یک مسئله بیشتر برامون روشن میشه. هر گیاهی از مجهز است به دستگاه هدایت و هر حیوانی به هدایت بیشتر و انسان به هدایت بیشتر. آخرین هدایت و آخرین مرحله هدایت انسان، هدایت نبوت است. پس کلمه هدام اینجا آمده چرا؟ چون صحبت از تبلیغ بعد از این هدایت دیگه، یعنی آخرین مرحله. سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. والذی اخرج المرعى فجعله غطاء احوى. و اون که مرعا را، مرعا از ماده رعی است که رعی به معنی حفظ و نگهداری، ولی در چیز اصطلاحا در مورد گوسفند و حیوانات که اینها را به چرا میبرند، چون در اونجا نگهداری میشوند، به چراگاه ها میگن مرعا، یعنی محل نگهداری که در واقع مقصود محل چریدن. کمچند به همه گیاهان گفتن مرعا، توجه کردید؟ نه محل گیاه، بلکه به خود گیاه هم گفتن مرعا. والذی اخرج المرعا، اونی که گیاهان را بیرون می آورد از زمین. بعد می فرماید فجعله غطاء احوا، بعد اینها را خشک می گرداند و سیاه شده. این گیاهایی که در ابتدا سبز و خرم و با طراوت هستند، پایان کارشون خشکیدن و بعد در و سیاه شدن، سرماشه میاد. من این معمولا دیگه برگه ها، اغلب برگه ها اینجوریه که در آخر هر چی که رو به آخر زمستان میرسه کم کم سیاه میشن، مثلا وقتی که سرمازده میشن. حالا این چیز میخواد بفرماید که مسئله مردن، خشکیدن، از بین رفتن، این هم جزء همین نظام و بایستنی هاست. اصلا نظام کامل نمی شود مگر با همین مردن ها. خیلی واضح هم هم. اگر اون چی که در عالم وجود داره مرگ اگه نباشته باشه، فقط یه دفعه که این موجود های خلق شدن تا ابد اونا هستنده، بعدشی دیگه نوبت به آمدن موجود دیگری نمیرسه. مثلا فرض کنید اگر یه دفعه روی زمین این گیاهان پیدا شد، در و دشت پر از گیاه شد، بعد این همجور بمونه، سال دیگه هم اونا، ده سال دیگه هم اونا، هزار سال دیگه هم اونا، ده هزار سال دیگه هم اونا، یعنی خلقت دیگه امتداد پیدا نمی کنه. یعنی هزارها و میلیونها اشیاء دیگر دیگه امکان وجود پیدا نمی کنن در اینجا. اگر انسانهایی که هستن در روی زمین، این انسانها نمیرن، اگر مرگ از روی زمین برداشته بشه، حساب کردن در یک سالهای کمی، شاید مثلا 3-4 قرن، اگر انسانها مرگ از بین بره، بیماری هم از بین بره و فرض کنم آذوقه هم برسه، که اصلا آذوقه خود نمی باقی نخواهد بود در روی زمین، آزور هم برسید، حساب کردن در یه مدت معینی زمین همچی میشه که انسان ها فقط قدرت ایستادن فقط دارن، کتابی فقط بایستن، یه تکون دیگه نمیتونن بکنن، مثل معلومه که خیلی ازدهام میشه که همونجا نیستن دیگه، تکون نمیتونن بکنن. تازه اینها فقط اگه بمونن بعدش چی؟ اگر مرگ نبود ما هم نبودیم، ما که هستیم از مرگ خودمون قصه میخوریم، در صورتی که اگه مرگ نبود که ما نبودیم، و اگه مرگ نبود اما اولیا بودن، فقط اما اولیا بودن، ما از نعمت مرگ اونها حیات پیدا کردیم. اگر اونها نمرده بودن که ما نبودیم، اگر گیاه‌ها نمیرن و خشک نشن که نوبت به گیاه‌های تر و تازه دیگر نمیرسد. فجعله غطاء احوا. تا اینجا صحبت تسبیح هست و توحید هست و وقتی گفت تنزیه بکن نام پروردگارت را، خصوصا به این معنا که گفتیم، یعنی با اسم پروردگارت اسم دیگری و نبر، توحید رو در مرحله لفظ هم حفظ کن، تا چه برسد مرحله قلب، تا چه برسد به مرحله عمل. اون وقت شروع می کند با آیه دیگری و مطلب دیگری، سنقره و کفلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. باز
قسمت
و با خصلت بشری، یعنی یه چیزی را مثل دیگران وقتی به عشق گفته می شد احیانا امکان فراموشی باید بود که فراموش شد. این بود که وقتی که وحی بر او نازل می شد از آیات قرآن از دو آیه دیگر استفاده می شود. در حال وحی که بود که در همون حالی بود که فرود می آمد وحی، از این طرف وحی فرود می آمد هنوز تمام نشده، جمله ها رو تکرار می کرد، جمله ها رو تکرار می کرد، انه می خواهد که اینها بمانه در ذهنش، فراموش نشه. این بود که در دو آیه دیگر از قرآن در یه جا فرمود به این که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه، به قرائت عجله نکن پیش از اون که وحیش به پایان برسه، یعنی همونجور هیچ تلاوت نکن، بگذار وحی به آخر برسه بعد تلاوت. عرض کنم که بعد در یک آیه دیگر فرمود که ولا چیز بله در آیه دیگر فرمود این چیزه ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، زبانت را حرکت نده برای اینکه عجله داری به تلاوت اون که بر تو نازل شده است. جمع کردن و ذخیره کردن اینها به صورت کتاب درآره با خودی ما ضمانت کردیم. این در این آیه به این تعبیر فرمود که ما نسیان را از تو برداشت، کار دیگه تموم دید، ان نغره او که فلا تنسا. و اینجا بود که اصلا یه تغییر حالتی در پیغمبر اکرم از این نظر، از نظر حافظه به اصطلاح پیدا شد که دیگه اصلا این حرفها نبود. اگر وحی نازل می شد یه سوره بزرگ مثل سوره بقره هم فرض کنید یا سوره مائده که از آخرین سوره هایی که در پیغمبر اکرم نازل شده و یک جا هم نازل شده، سوره مائده از اول تا آخرش که یک مرتبه نازل می شود، نقش قلب مقدس پیغمبر اکرم بود، بعد همش را بدون این که یک ذره و یک حرف کم و زیاد بشود، یعنی این اعجاز در وجود پیغمبر صورت گرفت بعد از نزول این آیه. فرمود که سنغره و که فلا تنسا، ما انقریبن به زودی طور این چنین می سازیم، طور این چنین قاری قرار می دهیم که دیگه اصلا فراموش نکنیم. بعد جمله داره الا ما شاء الله، مگر اون که خدا بخواهد. این کلمه الا ما شاء الله در قرآن در جای دیگه هم تکرار شده، هر جا هم که خدای متعال یک امری را تضمین می کند و هرگز هم نمی گیرد ولی ماشاءالله را باقی میگذاره. این برای این که مردم بدانن که اگر خدا چیزی را تضمین کرد معناش اجبار نیست. خب دیگه پس خدا دیگه، یعنی خدا دیگه نمیتونه غیر از این، خدا غیر از این نمیتونه، یعنی باید مشیت ما محفوظه. ما اگر بخواهیم همچنین که دیگه بعد از این ما هم اگر بخواهیم تو نسیان داشته باشیم تو نسیان نداره، نه ما اگر بخواهیم تو نسیان خواهی داشت ولی ما نخواهیم. بلکه حضرت فرمود، حضرت صادق واقعا فرمود به این که خداوند هیچ وقت نخواست که او دیگه فراموشی داشته باشه، هیچ وقت هم اون دیگه فراموش نکنه. اینهو یعلم الجهر و ما یخفا، خدای تو خدای عالم هم آشکار را میداند و هم پنهان را میداند، از او چیزی مخفی نیست. که این در آیات دیگر قرآن هم آمده انه یعلم الجهر و ما یخفا. بعدش می فرماید که بلی یکر یسرا تذکر این نفعت ذکرا، این بنو یکر کلل یسرا دیگه شروع اون اصل مطلب را، نام خدا را به یگانگی یاد کن با نام خدای اعلای خالق مصوی مقدر هادی هیچ نامی را قرار نده. از نظر وحی هم خاطر جمع باشد که دیگر چیز فراموشی برای سپیدان خواهد شد. بعد می فرمد دنیستر تلیلیوسرا، ما تو را آماده و میسر خواهیم کرد، تو را نه برای تو که تو را چنین خواهیم ساخت که به آسان‌ترین راه‌ها را برای تبلیغ و برای دعوت مردم به کار ببری که مردم این دعوت تو را بپذیرند. حال این سن دنباله داره با آیات بعد، باشه انشاءالله برای هفته دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.